الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجردين. در بحث طهارت اصل مسئله این بود که انسان باید قلبش رو از غیر خدا طاهر کنه، چون قلب حرم الهی است و فقط باید که یاد خدا در اونجا بود. بعد فرمودن که این طهارت ظاهری توجه هست برای طهارت باطنی، و بعد فرمودن که با آب رحمت حق قلب رو باید شستشو داد از غیر خدا، و بعد فرمودن که این آب توجه ما را به اون رحمت واسعه جلب میکنه که ما از طریق اون رحمت واسعه قلب خودمون رو از غیر خدا پاک کنیم. برای همین باید وقتی که وامیسیم وضو میگیریم روح این دو نکته را یادش نره، یکی این که همین که غیر خدا در قلبش نیست نجس است، آلوده است، و این که باید همین که این آبا به صورتش زد یاد طهارت قلبش بیفته و مقدمه باشد این آب رو که به صورتش میزنه که داره قلبش میشوره. ولی قلبش از چی میشوره؟ از ذکر غیر خدا. بعد فرمودن که نه افراد و نه تفرید، نه اینکه رعایت ظاهر آداب رو نکنی، نه اینکه فقط در ظاهر آداب بمانی. بعد فرمودن که خب اگه خواستی به طهارت باطنی توجه کنی باید چرکی توجه به دنیا رو بشناس. آدم تا نداند که آلوده میشد با دنیا، توجه به دنیا آدم رو کثیف میکند که فکر طهارت نمیفته. کسی که بفهمه نجس میره آب میکشد اون جسم نجس رو یا اون قسمت نجس رو. بعد برای اینکه این نکته آخری جا بیفته این روایت صفحه 82 رو مطرح کردم. من نکته رو یه بار دیگه میگم تا روایت معنی بشه که جاش کجاست. گفتیم که اگر خواستید بفهمید که طهارت یعنی چه باید نجاست رو بفهمید یعنی چه. بعد میگه تعلق به دنیا خودش نجاست است، نجاست قلب است. تعلق به دنیا اون جلسه هم از شد نه یعنی یک کت داشته باشیم یا یعنی شلوار، توجه به کت و شلوار، تعلق روح به این چیزها. بعد امام صادق صلوات الله علیه اومدند و یه مثال زدن، گفتن چرا به مستراح میگن مستراح؟ گفتن شما در مستراح از کثافات راحت میشه. بعد فرمودن که خب کل دنیا هم اگه ازش راحت بشی عملاً یه همچین شرایطی داره. بعد فرمودن شما در مستراح چه کار میکنی؟ بهترین چیزای دنیا را میریزی، غذا، بهترین چیز دنیا غذاست، لطیفترین، خوشبوترین، خوشمزه‌ترین. بعد فرمودن ببین به چه روزی میفته؟ جمله این بود والمؤمنو یعتبر عندها، مؤمن در شرایط مستراح که میبیند که کثافات رو داره میریزه. چرا مستراحه؟ چون کثافات رو میریزه، محل راحتیه بدن. بعد فهمیدم مؤمن از اینجا یعتبر رو اندها، عبرت میگیره در اون شرایط مستراح که چی؟ انل خالص من حطام دنیا کذاله که یسیر عاقبته هو، خالصترین چیزای دنیا عاقبتش میشه. خیلی قشنگه مام اومده است داره ما را بیدار میکنه. دوباره دقت کنید، ان الخالص من حطام دنیا کذالک یسیر عاقبته.
پاکترین لطیفترین کالای دنیا عاقبتش ببینید چیست. خب شما در مستراح از همین راحت میشه. والا ببین عجیبه، فیستریح و بالعدول انها و ترکها. پس مومن چه کار میکنه؟ راحت میشه در دنیا از چی؟ از عدول انها و ترکها، از این که این دنیا را که حالا که بهترین چیزش عاقبتش اینه، حالا باقی چیزا ببینه عاقبتش چیه. میگه پس خودش را آزاد میکنه با عبرتی که میگیره از این که عاقبت دنیا اینه دیگه. پس بیدار میشه که باید خودش را از دنیا آزاد کنه. فیستریح و کی؟ مومن. راحت میشه به چی؟ بالعدول عن دنیا، به دوری شدن از دنیا و ترک دنیا راحت میشه. خیلی خوبه فکر کنی. بعضیا عرض میکنن امامای ما که ما را به ترک دنیا به معنای انزوا و اینا دعوت نمیکنن، خودشون کی منزوی بودن؟ این که میگن ترک دنیا و عدول از دنیا یعنی مقصد نمیذارن این چیزا بشه، نمیذارن روحشون جذب این چیزا بشه. داخل بنده سرمان باشه کت میپوشم، گرمان باشه پیرن میپوشم. و امامام غیر این به ما یاد ندادن، جا نداشته باشم یه اتاق میسازم گرمش میکنم، ولی یه وقت تمام روح هم میشه این، اینه که ما رو عذاب میده. شما در مسترا چه کار میکنید؟ حاصل دنیا رو میذارید زمین. میگه مومن وقتی میشنه فکر میکنه بهترین چیز دنیا عاقبتش ایناست، از دنیا فاصله میگه، تعلق به دنیا دیگه پیدا نمیکنه. حالا و یفرق عن نفسه و قلبه عن شغلها، و قلبش را و نفسش را آزاد میکنه از اینکه مشغول دنیا بشه. عن شغلها، که مشغول دنیا بشه، نه اینکه مثلا حالا بند کتمو بندازم بره پکارش. یه وقت روح همو کت من جذب میکنه، مشغولم میکنه. میگه وقتی میشینه فکر کنه، میگه پس باید قلبش و روحش مشغول دنیا بشه. و یستن کف عن جمعها و اخذها استنکافه عن النجاست و الغائط و الغذر. میگه و دیگه خودش رو باز میداره، جدا میکنه، فاصله میگیره از چی؟ از جمع دنیا و اخذ دنیا، یعنی قربون دنیا رفته. نه دیگه راحت میشه. چطوری؟ استنکافه عن النجاست، همطور که از نجاست کثافت دوری میکنه، همونطور از دنیا دوری میکنه. خب اینا رو کسی داره مینویسه که خودش را یادتون نره چطوری زندگی میشه. امام مثل آینه زندگیشون روشنه، اوشون داره اینا رو به ما مینویسه. از یه جوری برداشت کنیم که مورد نظر امام است، که میگه یه کاری میکنه که دیگه جمع دنیا نکنه، اخذ دنیا نکنه. میبینید که اینا آخر عاقبتش همونه دیگه. و یه تفکر فی نفسه المکرمت فی حال کیفه تسیر و ذلیلت فی حال. بعد میگه که مومن میشه فکر میکنه، بخواه مومن باید فکر هم بکنه، همه باید کار کنه که نتونه فکر کنه. یه تفکر فی نفسه المکرم، در این نفس مکرمش، نفس عزیزش میشه فکر میکنه که چطوری با خوردن غذا به چه ذلتی میفته، به چه نکبتی میفته. یه خوب حالا همه دنیا اینست، از اون دید نگاه کنید که چطوری این نفس شریف بزرگش ذلیل این چیزا میشه. میشه فکر میکنه که چرا ذلیل این چیزا بشه. و یعلم ان تمسک بالقناعه و تقوا یورث له راحت الدار. و اینا میفهمه، و یعلم اینا میفهمه که چی؟ که قناعت و تقوا را اگه بگیره چی گیرش میاد؟ راحت دنیا و آخرت. یورث له راحت الدار. قناعت مشخص یعنی چی؟ قناعت یعنی اون چه نیاز است از دنیا داشتن، نه دنیا نیازش است و دنیا را داشتن. دنیا نیاز ما نیست، مقداری از دنیا نیاز ماست. یه وقت فرش داشتن نیازه، هی فرش میخوام، اگه ده تومن بدن میخوام، یه وقتی از دنیا یه فرش میخوام که روش بشینیم خاکی نش. منها تو قرآن داریم میده از دنیا بهتون میگم، یه وقتی که دنیا رو میخوام یه که از دنیا میخوام. قناعت یعنی اون چه از دنیا نیازشش را بخواد، این چیز خوبیه. ولی یه وقت نیست دیگه دنیا رو میخواد، این چیز خیلی بدیه. خدا انشالله به حق امام زمان ما رو بیدار کن. این ما میخواهیم چه کار آخه؟ ما اگه خیلی دنیا بهمون بدن که اول بدبختی مونه. خدا یه جوری نکرده که ما از دنیا محروم بشیم، عقلمون داده، دستمون داده، طبیعت داده، دنیا. نه دنیا از دست ما خیلی فراری است، نه ما اینقدر ناتوانیم که از دنیا استفاده نکنیم. همینقدر خوب میگه که میشنه فکر میکنه مومن که وقتی این ماجرا رو دید میشنه فکر میکنه، میفهمه که چی باید تو این دنیا چی تعنت تمسک بالقناع و تقوا. از دنیا اونقدر که نیازه و تقوا از خدا ترسی، این دوتا رو میخواد. پس در دنیا دوتا چیز رو میخواد، یک قناعت، دو تقوا. اینا میفهمه که قناعت و تقوا راحتش میکنه، هم در دنیا راحتش بده هم در قیام. شما الان ببینید همین شب عیدیه کیا خیلی جوش میزنن شبام خوابشون نمیره؟ اهل تقوا و قناعت. اهل تقوا و قناعت کسی این قصه رو ندارن، هرچی پیش اومد هرچی پیش اومد. اما اهل دنیا ببینید همین حالا از شب عیدیه چقدر اذیت دارن میشه، با هم دعوا میکنن، با قوم خشاشون دعوا میکنن، با پدر و مادرش قهر میکنه و دعوا میکنه که یه وقت عید که اومدن خونهشون همه چی داشته باشه جلوشون بذاری. درست عکسون که میخوان نتیجه میگیره. حالا سر به پدر و مادرش نمیزنه، کار داره، میخواد کار کنه که یه وقت پول کم نیاره، میخواد چیز بخرد، آجیل بخرد، پوزش بده. یعنی حالا بی محلی میکنه که یه وقت که اومدن خونهشون جلوشون بذاره تا پوزش بده. اینجوری میشه، این وارونه میشه. اصلا تو قرآن داریم بعضی روزا قیامت وارونه هست. وارونه. خب هم دنیا وارونه است، هم دنیا وارونه است. حالا دنیا پیدا میشه که این وارونه است، معکوس است، معکوس است. میگه که میشینه فکر میکنه ند راحت دنیا قناعت است و تقوا. قناعت در رابطه با دنیا، تقوا در رابطه با خدا. از دنیا میترسه که آلودش نشه، از خدا میترسه که یا بیمحلیش کنه، راحت میشه. رو این تیکش دقت کنین، یورس له راحت دنیا، یعنی راحتت دارن، یعنی این دنیا و اون دنیا. و ان راحت فی حوان دنیا و الفراق من التمتع بها وفا ازالت نجاست من الحرام و شبه. و میفهمد این یعلم و قبلی به اینجام عطف میشه و یعلم و ان راحت فی. و اینو میفهمد که سبک گرفتن دنیا و فارغ شدن از تمتعات دنیا یعنی چی؟ یعنی در واقع پاک شدن از نجاسات. اینو میفهمید، اصلا میرسه به این. و پاک شدن از نجاسات یعنی چی؟ یعنی پاک شدن از حرام و شبهه. گاهی داریم آقا، گاهی اگه مواظب نباشین اکثر چیزا شبهه ناک است. من که خیلی مشکل میبینم. میگه آدم میرسه به جایی که میفهمد حالا که بهترین چیزای دنیا سرنوشتش به دستشوی ختم شد، حالا پس حرام و شبهه چه عاقبتی داره؟ میفهمد نجاست است. میفهمد که چی؟ ان راحت فی حوان دنیا، که سبک بگیره دنیا را. گفت دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گرد دستت برایت پوست از تن برآور تا که بارد کم ترک بی. چه اشکال داری؟ خیلی هم عالی. آخرش که چی؟ دنیا را سبک گرفتن نجات دهنده است. سنگین بگیرید میری. گفت چی؟ اگه چلو خورشتش بدی، میگه که چرا چلو کباب نداد. اگه چلو کبابش بدی، میگه که چرا چلو مرغ نداد. اگه چلو مرغش بدی، میگه چرا مرغاش لاغر بود. اهل دنیا. حالا اگه از اول اومدی یه غذا ساده گذاشتی جه. من خیلی خوب یادم است و چقدرم قشنگ بود. بگم حالا آدم باید یه تس قشنگ ما مهمونی میدادیم ماست و سبزی خوردن، یعنی خانوادتنا، یعنی مهمونی که مثلا ظهر عید نوروز بابای من بزرگی طایفه بود به من یک ریال میداد، میرفتم سبزی خوردن میخریدم با ماست، همه هم بودن عمه و خاله و عمو، اصلا هیچی هم کم نبود، هیچی دیگه هم نبود، یعنی ماست و سبزی خوردن، پنیرم نبود، فقط ماست و سبزی خوردن، گاهی قیمرزه مثلا میپو و نمیگفتندم چرا مرغاش بو میده، چون اصلا نبود که بوشه بشتم. حتما معزل از این چیزا، مطمئن باشید ما هر چه بریم بدتر بشیم، باید ثبوت بریم و جا شروع کنیم، حالا لاقل تون نریم. به قول این آقای چارلی چاپلین به دخترش این نامه ای داره، میگه دیگه بناس همه برن لخت بشن تو جزیره لختی ها، برن تو آخری باش، چرا اولی میخوای باشی؟ حالا لاقل آقا ما از هم نگون که نخیم ما آبرو داریم، نه آقا بزن ما از این جهت بی آبرو باشیم، آبروی جمع کسافات کجاش آبروه؟ حالا ما بهترین قضاورم به این آبدیم، هیچ خدمت نکرم. من میشه به دوستان میگم یه میخواه به ما خدمت کنی، یه خدمت به ما بکن در نخوردن ما، نه در خوردن ما. این چه خدمتیه؟ تو هیچ چیزی جیگوله جلو ما میذاری، ما هم هی میخوری مریض میشیم، اخو دیگه نمازمون هم ما میشیم به خدا قسم. خب میخوای خدمت کنی به ما، خدمت کن، تو یه چیزی جلو ما نگذار، یه جوری خدمت کن به ما که ما به یه سادگی. سلمان رفتن خونهشون، سلمان بزرگ نون و نمک گذاشت جلوش، یارو بیچاره ناشی بود، گفت سلمان آویشن نداری؟ خب نداشت، بیچاره رفت آفتابش رو گذاشت گروه، یک کمی آویشن آوردن ریختن داخلی نمک ها خوردن، انت که خوردن گفت خب نوش جانتون اگه سیره یه پیامبر عمل کرده بودید که به مهمون دستور نداده بودین، آفتابه من گروه نمیرفت. این بود از دیگه. خب ببینید زندگی پیغمبر اینا، اصلا قصابی، حالا مرغ فروشی که تا 50 سال پیش از این تو شهر نبود، قصابی زمان پیغمبر نبوده، اصلا قصابی یعنی چی؟ الان کسی بره گوش بخره بخوره؟ مسخره بوده این چیزا، یعنی چه؟ یه وقت یه گاوشون مریض میشد از نزدیک بودست بمیره ده، اینا سرشن برده قسمیت میکردن، پس اینم قبیله ای بوده است، نه اینکه بعد یکی بذاره تو فریزر هی بخوره، یه بار میخوردن. بعد پیغمبرم از بس مردم خب نمیرسن گوشت اینا بخورن، گفتن 40 روز اگه یه بار نخورید خلاصه نمیشه، مکروه نه حرامسا، 40 روز یه بار بخورین، چون آخه از این ور میافتاده دنبال گوشت اینا که نبودن، از اون ورم خب شما میدین دو رو پشت سر هم گوش خوردن مکروه است، قساوت قلب میاره، اصلا آقا قصابی نبوده است. مرغ فروشی که چرز کنم، من خودم یادم است یک مرغ فروشی تو این شهر اصفهان نبود، من مال فلک شهدا هستم، یعنی محل و مرکز شهر اصفهان، یه مرغ فروشی نبود. حرفا یعنی چی؟ یه زندگی های تمیز ساده سالم، زندگی را سبک گرفتن جرأت میخواد و زندگی را سنگین گرفتن حماقت میخواد، هیچ هم جرأت نمیخواد. یکی بگه نه من ماشاءالله آبرو دارم میخوام خیلی به سفرم برسم، نه حماقت است، والله حماقت، والله حماقت است. حالا جرأت نمی کنیم حماقت ها را پنهان کنی، حماقت ها را ضعف کنیم، اون مشکل دیگه است. آقا از چشم خدا و پیغمبر می افتد کسی که سفره رنگین داشته باشه و کسی که برد بالا سفره رنگین بشینه. آقا یزید تاریخش خونده، یزید سفره یزید از اکثر سفره هایی که ما میندازیم کمتر بوده است. من هم بیچاره سر یزید بوده است، یا اون یزید نیست یا ما مشکل داریم. میخونی مثلا که آقا ده یزید مثلا مرغ بریان میخورده است، یا نه مرغ سرخ کرده همینو، خب که چی؟ میگه چی کار میکرده است که یزید بوده؟ چه میدونم، بگردید یه یزید ببینم میتونیم پیدا نکنیم. خب اخیر این نوع روحی، وقت بعد هم میگم چرا با انقلاب امام زمان، من اینا را اینجور غلیظ میگم، حس میکنم جدیه مسئله، محال از سفره رنگین باشد و کسی بتونه این انقلاب دوست داشته باشه. این انقلاب اگه انقلاب اسلامی، سفره رنگین دارن نمیتونن دوستش داشته باشه، میبینیدم که خیلی هم کم اینا که نمیخونه با هم. این انقلاب والا انقلاب امام زمانی است، با همین مشکلاتش انقلاب امام زمانی است. آقا با همین مشکلاتش که کارمند بد داریم، نمیدونم قاچاق چی داریم، آدم بد تو دستگاه داریم، بانک صادرات اون همه دزدی داریم، با همین هاش انقلاب امام زمانی است. فکر کن حالا انقلاب امام زمانی که اومد همه خوب میشن، کی حرف زده؟ انقلاب امام زمانی این حکومت اسلامی در سطح جهان است. حالا آدما خیلی خوبن، بابا والله اینجور نیست، بدترین آدما زمان امام زمانه، بدترین آدما بعدم که بدترین آدم ها با خوبترین آدم ها جنگیدن تموم شد، آخر میشه دنیا. دنیای بی آدم بد نمیشه باشه، نمیشه باشه. خب میگه اینه، حالا رفتیم خیلی تون رفتیم، حالا برگردیم به حرف خودمون، یعنی حرف اماممون. و ان الراحت و یعلم ان الراحت عطفه، و میفهمد که چی، ان یعلم ان الراحت فی حوان دنیا، سبک گرفتن دنیا، و الفراق من التمتع بها، و اینکه آزاد آسوده بشید از خوردن و بهره بردن شدید از دنیا، وفا ازالت نجاست من الحرام و شبهه، این که دور کنه زنا، در واقع چه کار کرده است؟ نجاست رو از خودش دور کرده است. با چی؟ با دور شدن حرام و شبهه. حرام و شبهه. فیغلق عن نفسه باب الکبر، خیلی عجیبه. امام میگه اون وقت بیدار میشه، میبینه کبرش چیه. ما کیم کبر داریم که دنیا داریم، وقتی فهمیدیم دنیا چیزی نیست، خب متکبرم نیست. چرا یه آقایی متکبر میشه؟ چون میخواد کت و شلوار عیدش رو بپوشه، آپوز بده، یعنی فکر میکنه مهم شده است که کت و شلوار عید داره، یا فکر کنه مهم شده است که پول داره، یا فکر کنه مهم شده است که خانه داره، یعنی فکر میکنه دنیا که داره مهم است. ولی وقتی فهمید بهترین چیزه دنیا سرش به مستراح ختم میشه، اصلا دیگه پوزه چیا بده؟ پوزه کثافت بده؟ چطور میشه؟ در کبرا میبندید و یفر رو منستون، و دیگه از گناه ها دوری میکنه. اصل روایت ادامه هم متن میکنم، فیغلق عن نفسه باب الکبر بعد معرفته ایاها، وقتی دید دنیا چیست، دیگه در کبرا میبندید و یفر رو منستون، دیگه از گناه ها دوری میکنه، چون گناه ها چیست؟ دنبال دنیا دویدن. و عکسه چیا بست؟ در کبرا بست. کدوم در واقع کرد؟ و یفتح باب التواضع و ندم و الحیا، و در تواضع با میکنه. ببینید هیچ دلیل نداره برای بقیه پوز بده. و پشیمانی از اینکه دنبال دنیا دفت است، ندامه. و حیا، خجالت میکشه که برای خودش جای قائل باشه. ببینید خاک عالم به سرش، جایی نمونه که این بخواد پوز بده. و یجتهد فی اداء امره و اجتناب نواهیه طلبا لحسن المآب و طیب زلفا، و تلاش میکنه بیدار میشه دیگه. در چی؟ در اینکه امر خدا رو ادا کنه دیگه. تمام تلاشش نیست که خدا، حالا که عاقبتی دنیایی نیست، پس فقط هر چی تو میگوی من میخوام بکنم. و اجتناب نواهیه، تمام تلاشش نیست اون دستوری که خدا گفته است نکنید و نکنید. و طلبن لحسن المعاب و طیب زلفا، و تمام تلاشش اینست که آخر عاقبتش به خیر کنه، چون میبینید آخر عاقبت دنیا توالت است. پس تمام تلاشش اینست که با خدا و ارتباط به خدا عاقبتش به خیر کنه. و چی؟ و طیب زلفا، و لذت قرب میخواد، دنبال لذت قرب است، نگه نه لذت دنیا. و یسجن نفسه فی سجن الخوف و صبر و الکف عن الشهوات الى ان یتصل به امان الله فی دار القرار، و نفسش را آقا زندانی میکنه. در کجا؟ در خوف و صبر. خیلی اینا عجیبه. خوف یعنی همیشه مضطرب است که یهو بدبخت شه، به معنای چی؟ یهو خدا محلش نگذاره، یهو بیفته تو دنیا. همه ما نمیترسیم؟ یعنی ما همه سرمون به خطر نیست که یهو تجمل دنیا بگیره دمون، پوز دنیا بگیره دمون. همه ما باید بترسیم. یه طرف میترسه که دو تا چی؟ یکی این که یهو تو دنیا بیفته، و صبر، و نفسشو در صبر زندانی میکنه که در دینداری بمون. دیندار بودن مهم است. ما گاهی وقتا ممکنه 4 روز تحت تاثیر قرار بدیم دیندار بشیم، ولی چپ میکنیم. میگه نفسشو همچی فشار میارد آنی که میخواد قر بزنه که آقا تا چرا همچینه، چرا خدا اگه خوب است نمیدونم مردم بوسنی را این کارو میکنه. نفسش میگه تو باید در دینداری صبر کنی، خدا از صبر تو خوشش میاد. همین دیشب یه بنده خدایی تلفن میزد، نه ناراحت بود، من عرضم همین بود بهش که تو اگه میخوای با یه ذره سختی رفوزه بشی، گر به هر زخمی تو بی طاقت شوی، پس کجا بی سیقل آینه شوی. آینه را باید قدیم آینه را با فلز میساختن، یعنی فلز و سیغل میدادن آینه میشده. میگه تو باید سیغل ببینی، صبر استحکام دین است. شما خودتون ببینید تو همین انقلاب کیا هنوز ناب دارن خدا پرستی میکنن؟ اونایی که فقط خدا رو قبول دارن، خیلی ها قبول دارن، اونایی که اهل صبر در دینن. میگه طرف وقتی دید دنیا اینقدر بیمزه و بی خود است، در دینداری محکم میکنه خودش. صرف دیگه چی؟ بل کف عن الشهوات، و در شهوت و هوس ها خودشو کنترل میکنه. الا تا کجا؟ ان یتصل به امان الله ان شاء الله فی دار القرار، تا اینکه یواش یواش در امن خدا قرار بگیره. آیت الله جوادی حفظه الله تعالی فرمودن که خواستم برم مکه، رفتم خدمت آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه که آقا میخوام برم مکه، آیا یه دعایی بکنید، یه نصیحتی بکنید، میخوام برم. اینشون گفته بودن که خدا قدیره، تو قادر نیست. خدا قدرتش، عزتش، شرفش مطلقه. نه تو عزیزی، تو چیزی نیستی، نه بزرگی، کجا بزرگی؟ پس بیا خدا، ببین خدا گفته اگه یاد من باشی یاد تو میشم. فذکرونی اذکرکم. خب بعد میگه که تو اگه یاد خدا باشی کی یاد توه؟ اون که قدیر است، اون که علیم است. پس تو یه کاری کن که یه کسی که علیم و قدیر است یادت باشه، حواسش جمع تو باشه و اونم خداست. پس تو چه کار کن؟ دائم تو این سر باشی کی یاد توه؟ اون که قدیر است، اون که علیم است. پس تو یه کاری کن که یه کسی که علیم و قدیر است یادت باشه، حواسش جمع تو باشه و اونم خداست. پس تو چه کار کن؟ دائم تو این سفر یاد خدا باش، همه چی تمام است. اگه علیم یاد ما بود جهل نمیگیره دمون، اگه قدیر یاد ما بود خوف وحشت که حالا بدبخت میشه، ما گدا میشه، ما چیزا گرون میشه، ما گدا میمونیم، اینا دیگه ما نمیگیره. شیطان خدا لعنتش کنه اینجوری آقا عمر ما رو داره لگدمال میکنه، لعنت الله علیه. اگه اون که شریف است یاد تو بود، دیگه نمیترسی که حالا مثلا اگه چیز جیگولو نداشته باشی و وقت بیشرافت میشی. خب جوری دیگه میگه آقا چه نصیحتی، خیلی آدم عجیبه است برش. میگه یاد کسی باش که اون قدیر و علیم و شریف و عزیز و حلیم و همه اینا است، تا اون یاد تو باشه. فذکرونی، خودش گفت اذکرکم، انا جلیس و من ذکرنی، حدیث قدسی است، من همنشین کسی هم که یاد من است. خدایا به حق خودت ما را از یاد خودت محروم نکن. میگه الاغ، چه مجده ای امام داده است، الاغ انید تسله به امان الله فی دار القرار. میگه اینقدر وامیسه تو دینداری تا وصل شد در امن خدا در یوم قرار، یعنی روز قیامت بیشتر مصداقه شد. دیگه چی میچشد؟ یواش یواش و رضا و یزوق و طعم رضا، و یواش یواش طعم رضای خدا رو میچشد، میچشد که خدا چطوری از دست بندش راضیه. پابا میسته درده وقتی کسی فهمید دنیا نکبت هست، اومد به طرف خدا، اینقدر استوار میمونه تا مزه رضایت خدا رو با قلبش میچشد. فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ ذَلِكَ وَمَا عَدَاهُ لَا شَيْءَ هست یه همچه، یعنی فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ ذَلِكَ، پس اینا باید بهش اعتماد باید کرد. به چی؟ به همین مسیر که دنیا رو سبک بگیری ببینی و خدا رو سنگین بگیری و بپرستی. و ما اداه و لاشه و غیر این دیگه هیچی نیست، همینا باید بگیری. خب روایت که دیدید که روایت با یه بار دو بار خوندن اینا حل نمیشه، خدا میدونه. خودمونو باید تربیت کنیم. چطوری تربیت کنیم؟ حرف امام چند بار بخونیم. در شرح حال علامه طباطبایی میخوندم که گاهی 3 ماه تابستون خودشون رو یه جا زندانی میکردن، همینطور این روایات ها میخوندن. روایتی که با یه بار دو بار خوندن مثلا حل نمیشه. تازه حالا که من بحث کردم اول خوندن خودمه، یعنی تازه از این به بعد من هی باید این روایت رو بخونم. روایت قلب رو نگه میداره، اینه که هی چند بار بخونین چند بار بخونین تا این قلب دون رو تعلیم بده. بعدش امام در صفحات بعد نکاتی دارن که نمیدونم خسته شدید بذاریم جلسه دیگه یا فصل رو تمامش کنیم، مقصد دوم و جلسه دیگه بگیم. میشدم بزنیم جلسه دیگه که قلبتون حالا آماده تر باشه. حالا چون خستگی قلبی منظورم از خستگی تنی که نه، یعنی قلبتون طاقت داره یا اگه طاقت نداره بذارین جلسه دیگه، چون قلب باید بکشه. گاهی وقت دادین 5 تا الله اکبر که میگن دقت کردین یهو انگار نفس نمیتونین بکشین، چون قلب که طاقت نداره میشه این الله اکبر بگه. الله اکبر راستکیا وا، یعنی وقتی میگی الله اکبر این یک شم که گفتی انگار قلب داره به تپ و تپ میفته. خب اینجوریه دیگه. خب حالا شما قلبت نه یک کاری کنین که لاقل 7-8 بار بتونه بگه. اینه که این بحثا رو باید قلب بکشید، قلب تصدیق کنه. گاهی وقت قلب سنگینه براش، واقعا هم سنگینه. خدا ان شاء الله به من شما توفیق بده که خداوند در قلبمون رو به آسمان اعلی باز کنه که راحت نیایشش کنی. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.